إليها قادمون.
ظهرتون بخیر، از رادیو فرهنگ همراه شما هستم و در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده ققنوس باشید.
ققنوس مرغ خوشخوان، آواز یک جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرد او به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
آنقدر با آتش دل ساختم تا سوختم، بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم. سرد مهری بین که کس بر آتشم آبی نزد، گرچه همچون برق از گرمی سراپا سوختم. سوختم اما نه چون شمع طرب در بین جمع، لاله‌ام که از داغ تنهایی به صحرا سوختم. همچون شمعی که افروزند پیش آفتاب، سوختم در پیش مهرویان و بی جا سوختم. سوختم از آتش دل در میان موج عشق، شوربختی بین که در آغوش دریا سوختم. شمع و گل هم هر کدام از شعله‌ای در آتشند، در میان پاک بازان من نه تنها سوختم. جان پاک من رهی خورشید عالم تاب بود، رفتم و از ماتم خود عالمی را سوختم. به نام دادار پاک، خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما همراهان گرامی شبکه رادیویی فرهنگ. من مهدی محمدیان هستم، گوینده برنامه زنده ققنوس و میزبان شما در اینجا استودیوی پخش شبکه رادیویی فرهنگ. شعر زیبایی که در ابتدای برنامه امروز ققنوس براتون خواندم، چنان که حتما از تخلص بیت پایانی هم دریافته اید، از سروده های رهی معیری، ترانه سرا و شاعر خوب همروزگارمون بود. در سالگشت یک واقعه شگرف تاریخی، سیاسی، اجتماعی و ادبی هستیم. حالا توضیح میدم که چرا حتما ادبی هم هست. ماجرای کودتای 28 مرداد سال 32 و اینکه به نظر میرسه از اون دست اتفاقاتی است که برخی معتقدند میتونه تاریخ سیاسی معاصر ما رو به پیش و پس از خودش تقسیم کنه. چه روی داد که مردمانی که صبح درود بر مصدق میگفتند، در پسین در بعد از ظهر معطوف به غروب فریاد مرگ بر مصدق سر داده بودند. این واقعه تأثیر شگرفی بر جریانهای روشنفکری و آزاداندیش اون روزگار گذاشت. شاعران بسیاری تأثیر پذیرفتند و پس از کودتا اصلا گویی که گردی بر جریان شعر روشنفکری ایرانی پاشیده شد که کمی شاید مثلا بوی یأس میداد، بوی ناامیدی و سرخوردگی میداد، با رگه ها و روزنه های هم از نور شاید گاهی. برای ما بفرمایید کدام یک از شاعران از ماجرای کودتای 28 مرداد سال 32 تأثیر زیادی در شعرش دیده میشه. حالا هم میتونید به شاعر یاد کنید، هم میتونید نام اون شعر رو ببرید. شاعران بسیاری بودن، برخی هم که اصلا کلن در یک دورهی بودن که اگر مثلا دنیا رو آب ببره ایشان رو خواب میبریم، برخی اصلا بی توجه بودن، خیلی هم تأثیر پذیرفتن. به زعم شما کدام شاعران بیشترین تأثیر رو گرفتن یا کدام شعر رو آینه ای از اون روزگار می‌دارید؟ میتونید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن یا اینکه برای ما پیامک بفرستید: 220-485 و 220-588-20. شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. مجله ادبی ققنوس رو ورق می‌زنیم. فراخوان پنجمین مسابقه آسیای ادبی 2025. فراخوان پنجمین دوره مسابقه بین‌المللی آسیای ادبی 2025 با هدف کشف استعدادهای ادبی و گسترش تبادلات فرهنگی میان ملت‌های آسیا و جهان منتشر شد. حمید نظرخواه علی سرایی، رئیس هیئت داوران زبان‌های ایرانی مسابقه بین‌المللی آسیای ادبی 2025، الان مهمان من در برنامه زنده ققنوس هستن تا بیشتر در مورد این رویداد از زبان ایشان بشنویم. کمی خبرهاش مه زده بود، به نظرم میرسه که از روی خبر نمیشه تر توی ماجرا رو در آورد. درود بر شما آقای علی سرایی، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت جناب عالی و همه دستاندهکاران محترم برنامه ققنوس رادیو فرهنگ و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقا این مسابقه آسیای ادبی 2025 برای ما معرفی کنید. خبرهای یه جوری حالا یا بد نوشته شده یا اصلا خودشون کامل در جریان نبودن، داستانش چیه این خبر؟
این فراخوان پنجمین مسابقه بین‌المللی آسیای ادبی 2005 به مدت 5 دوره 5 سال داره برگزار میشه.
از 5 سال ممتد؟
بله، هر سال داره برگزار میشه. از سوی قزاقستان هست، از سوی که پایه‌گذارش آقای بخیت رستموف هستش که خودش یکی از نویسنده‌ها و شاعران و روزنامه‌نگاران برجسته بین‌المللی هستش، دارای تألیفات زیادی هم هست و دیپلمات فرهنگی برجسته هم هست. این مسابقه با حضور 100 کشور داره برگزار میشه، کلا مشارکت داره.
بسیار
خدا رو شکر امسال برای سومین سال هستش که ایران تو تو این مسابقه حضور داره. دومین دوره شروع شده، دومین دوره که سال 2023 بوده و دومین دورش هم 2024.
بله. و چه اتفاقی میفته؟ کمی برامون بگین مثلا ایران چطوری قراره که در این دوره شرکت بکنه؟
ایران چجوری میخواد تو این دوره شرکت بکنه؟ این یه ایمیلی هست که مربوط به خود دبیرخونه در قزاقستان هستش که شاعران، که هر کدام هر شاعری میتونه سه شعر و داستان نویسا هم دو اثر داستان کوتاه هزار که هر داستانی که هزار کلمه باشه میتونن آثارشون ارسال بکنن به دبیرخونه و دبیرخونه هم بعد از پایان مهلت جشنواره به داورها ارسال میکنه و امتیازدهی میشه. این
بعد لزوما به زبان فارسی معیار هم نیست، مثلا ما گیلکی داریم، تالشی داریم، حتی زبانهای دیگر ایرانی.
بله درست،
اینو میگیم برامون.
این سال اول در دومین دوره زبان فارسی بوده. البته پیشنهادش از سوی خود من بوده که به اون دبیرخونه، به رئیس جشنواره اطلاع دادم که مثلا ایران این ظرفیت داره، شما هم که با ادبیات ایران آشنایی دارید. ایشون پذیرفتن که زبان فارسی هم جزء این برنامه مسابقه قرار بگیره در کنار سایر زبان‌های زنده دنیا. در سال 2024 تو سومین دوره، چون من خودم گیلانی هستم، گیلک هستم، ساکن لش، پیشنهاد اینو دادم که زبان گیلکی هم وجود داره، یکی از زبان‌های بومی شمال ایرانه، که ایشون پذیرفتم. در کنار اونم زبان تالشی. امسال هم نظرم این بوده که تمام زبان‌های بومی علاوه بر زبان فارسی که زبان ملی همه ما ایرانیانه، زبان سایر زبان‌های بومی همچون زبان کردی، لوری، ترکی، اینا هم جزء این مسابقه قرار می‌گیره.
بسیار خوب. حالا ظاهراً بخش‌های گوناگونی هم داره، مثلا شاعر سال، نویسنده سال، روزنامه‌نگار سال، اینا توضیح میدیم برام؟
برای هر کدوم از این بخش‌ها امسال خود دبیرخونه این جشنواره تصمیم گرفتن که مثلا شاعر سال داشته باشن، حالا نویسنده سال. اونایی که شاعرانی که مجموعه شعر دارن میتونن فایل پی دی کتابشون رو ارسال بکنن به دبیرخونه و داستان نویسا هم فایل کتابشون رو بفرستن. حوزه رسانه هم حوزه فعالیت خودشون به صورت رزومه هستش. در واقع رزومه فعالیت خودشون رو میفرستن، حالا یکی دو تا از نمونه کارشون رو که بهترین اثرشون رو به نظر خودشون ارسال میکنن و اونجا هر کدوم از این بخش‌ها توسط داورای خاص خودش در اون حوزه داوری میشه.
اونجا منظورتون دبیرخانه خود مسابقه است؟
دبیرخانه مسابقه اینا رو همه رو تقسیم میکنه و به صورت کدگذاری میشه، نام صاحب اثر هست میشه از اثر به ایران فرستادی میشه و داورها هم ناشناس هستن. هیچ کدوم از داورها همدیگر را نمیشناسن چون بخوان داره در حال امتیازدهی،
یعنی نمیبینن همدیگر را. چون مثلا شما چهار تا داور رسانه‌ای داشته باشین که همدیگر میشناسن که، یعنی نمیبینن، منظورتون اینه؟
نه اصلا کسی در جریان شیوی داوری الان چندین سال، این سه دوره داریم کار میکنیم، داورا از همدیگه اطلاعی ندارن. هر کدام فایل ها با فرم مخصوص براشون ایمیل میشه، فرستاده میشه که اونا امتیازات خودشونو میدن.
متوجه شد. آقا خیلی سپاسگزارم آقای علی سرایی. امیدوارم که حالا برنامه خیلی خوب اجرا بشه و ادامه پیدا کنه. ما هم کارنامه خوبی در این آیین داشته باشیم. من اصلا هر چیزی که این چنین بویی از گفتگو و تعامل و ارائه زبان فارسی گنجینه ما رو داشته باشه میتونه حال اهمیت باشه. سعی میکنم که باز خبرها رو پیجور بشیم در ادامه بیشتر در موردش بدونیم. براتون آرزوی تندرستی میکنم. شما رو به خدا میسپارم. قربان، خدا
نگهدار. ممنون از شما، از لطف شما.
بدرود، خداحافظ.
سلامت باشید.
حالا ما سعی میکنیم که باز بیشتر از ماجرای مسابقه آسیای ادبی 2025 بدانیم که مثلا در قزاقستان چه رخ میده در مورد زبان فارسی و زبانهای دیگر و چگونه اینها با هم رقابت میکنن. آقای علی سرایی بخشایی رو توضیح دادم ولی فکر میکنم که لازمه حالا در برنامه‌های دیگر بیشتر بهش بپردازیم، یا حداقل وقتی بخشی از روند ماجرا جلو طرفه که برای شما همچنان مهزاده است، برای ما هم به همین گونه است و سعی میکنیم بیشتر در موردش بدانم و براتون بگم. باری امروز در سالگشت ماجرای کودتای 28 مرداد از شما پرسیدم که این ماجرا، این من همیشه میگم حالا تو هم توی ققنوس هم برنامه های دیگه، که برخی رویدادها در تاریخ معاصر ما یه گسست ایجاد میکنن، میشه در اون گسست نشست و یه مقداری تغییرات رو تماشا کرد. این ماجرای سالگشت امروز هم از همین دست هست که تأثیر شگرفی روی هنر و به ویژه ادبیات پس از خودش گذاشت. شما چه کسانی رو میشناسید که تأثیر این رویداد در شعرشون و در اندیششون خیلی خیلی پررنگه؟ میتونید نام شعر یا نام شاعر رو برامون بفرمایید. ما دو شماره تلفن داریم، یک شماره پیامک 220-485 و 220-588-20، شماره پیامک ما هم هست 30558. خب شماره 912-43 شماره پایانی 32 به شعر مشهور زمستان است اشاره کردن. آقا من در مورد این شعر یه نکته موسیقایی هم بگم. آقای شهرام ناظری این شعر خوندن توی آلبومی با همین نام زمستان است. بعد تحریرها رو یه جوری طراحی کردن، تحریرای این آلبوم رو، که شما وقتی این تحریرها رو میشنوید اصلا احساس سرمازدگی بهتون دست میده. یعنی یکی از مثالهای خیلی خوب طراحی آواز و تحریر برای یه قطعه است. حالا مثالای زیادی استاد شجریان داره، آقای شهرام ناظری، ولی این به نظرم از اوناست که اصلا شعر تو رو کاملا در بر میگیره به واسطه یه نوع اجرایی که خواننده از این شعر داره. یادارید هوا دلگیر، درها بسته سرها، در گریبان دستها پنهان. باری در ادامه امین منجزی از اهواز با همون همراه هستند، همینطور خانم صادقی و دیگران که ازشون یاد خواهیم کرد. در ادامه ماجرای طرح پرسش براتون بگم کودتای 28 مرداد سال 32 واقعی است که به قول محمد قائد نویسنده و روزنامه‌نگار ایران رو همچنان تکان میده. مواجهه با کودتای 28 مرداد به عنوان یک زخم و رویدادی که جامعه روشنفکری ایران رو مدت‌ها به سرخوردگی و یأس کشوند همچنان دست بالا رو داره و عمدتاً همین روایت از کودتا هم هست که به اشکال مختلف وارد ادبیات دهه‌های 30 و 40 ایران شده و به نحوی بر اشعار و داستان‌های اون دوره تأثیر گذاشته. حالا این عمدتاً رو هم ما عمدن در متن گذاشتیم، چون روایت‌های دیگری هم در مورد این کودتا وجود داره. به هر روی به گونه‌ای که آثاری هم که محتوای آشکارشون ربطی به کودتا نداشته اما در سال‌های پس از کودتا خلق شدن، بر اساس کودتا و وضعیت پسا کودتا و به مثابه تمثیل و کنایه از کودتا و دوران پس از اون تفسیر شدند. آثاری مثل سنگر و قمقمه‌های خالی بهرام صادقی، درد سیاوش اسماعیل فصیح، پاییز 32 و سحرگاه 28 هر دو از روز جولایی، دکتر نون زنش رو بیشتر از مصدق دوست داره، چه کتابی بودیم، نوشته شهرام رحیمیان، از جمله آثار شناخته شده داستانی کشورمون در بازتاب رویداد تلخ کودتای 28 مرداد هستن. اما قطعاً یک اثر شاخص در جهان شعر رو باید به این فهرست زمیمه کرد و اون شعر زمستان سروده استاد مهدی اخوان ثالثه.
سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت، سرها در گریبان است، کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را، نگه جز پیش پارادی نتواند که ره تاریک و لفظان است، وگر دست محبت سوی کسی یازی به اکراه آورد دست از بغل بیرون، که سرما سخت سوزان است، نفس که از گرمگاه سینه می آید برون ابری شود تاریک چو دیواری ایستد در پیش چشمانت، نفس کینه است پس دیگر چه داری چشم چشم دوستان دور یا نزدیک، مسیحای جوان مرد من ترسای پیر پیرهن چرکین، هوا بس نا جوان مردانه سرد استای، دمت گرم و سرت خوش باد، سلامم را تو پاسخ گوی در بکشا. میهمان هر شبت لولی وش مغموم، منم من سنگ تیپا خورده رنجور، منم دشنام پست آفرینش نغمه ناجور، نه از رومم نه از زنگم، همون بیرنگ بیرنگم، بیا بکشای در بکشای دلتنگم، حریفا میزبانا میهمان سال و ماهت پشت در چون موج میلرزد، تگرگی نیست مرگی نیست، صدایی گر شنیدی صحبت سرما و دندان است، من امشب آمدستم وام بگذارم، حسابت را کنار جام بگذارم، چه میگویی که بیگه شد سهر شد بام داد آمد، فریبت می‌دهد بر آسمان این سرخی بعد از سحرگه نیست، حریفا گوش سرما برده است این یادگار سیلی سرد زمستان است، و قندیل سپهر تنگ میدان مرده یا زنده به تابوت ستبر ظلمت نهتوی مرگندو پنهان است، حریفا رو چراغ باده را بفروز، شب با روز یکسان است. سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت. هوا دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان، دستها پنهان، نفسها عبر، دلها خسته و غمگین، درختان اسکلت‌های بلوراجین، زمین دل مرده، سقف آسمان کوتاه، غبارآلوده مهر و ماه. زمستان است.
صدای خاص و متفاوت زندیات استاد مهدی اخوان ثالث رو شنیدید که شعر خودشون رو میخونن. به نظر من واقعا حالا زیباترین مدلی که شنیدم هم اجرای خودشون هست، شاید هم چون یه پیوستگی خاصی دارن اهالی ادبیات با استاد مهدی اخوان ثالث این گونه است. از این رو که حالا به همکار ما روزگاری در رادیو هم بودن و برنامه‌های واقعا شگفت انگیز ساختن برای رادیو، یک چالش های رو خودشون می نوشتن با گوینده مخاطبشون روبروشون و اون متن چالش نوشته شده رو با هم جلو می بردن و اصلا خیلی زیبا بود. یک روزگاری در رادیو فرهنگ ما بخش های از اون برنامه رو پخش می کردیم. ای کاش که دوباره هم بتونیم این کار رو بکنیم. با ما همراه باشید در برنامه زنده ققنوس. من ماجرای کودتا رو براتون ادامه بدم. تماماً تعبیر برف و سرما در این شعر برای خفقان سیاسی اولین بار با همین شعر، یعنی با شعر زمستان مهدی اخوان ثالث نمود پیدا کرد که وارد ادبیات سیاسی ایران شد. روزگار پساکودتا، روزگار تمثیل سازی و سخن در پرده گفتن بود و بازار ادبیاتی که در اون همه چیز تعبیر سیاسی میشد توی اون دوره به هر حال حسابی داغ شده بود. البته میدونید تو این فضاهای دیگه خیلی با صدای بلند و جیغ شده بعضن حرفای نامربوطی هم گفته میشد دیگه، مثلا یه اثری یا یه اتفاقی هیچ ربطی به این ماجرا نداشت و به اون نسبت داده میشد. در این زمینه بیشک فصل تقدم با اخوان و همین شعر زمستان اوست، شعری که اون رو نماد فضای منجمد و افسرده جامعه ایران در سالهای پسا کودتا میدونن و برف و سرما در اون به خفقان سیاسی و انزوا و سرخوردگی روشنفکران تفسیر میشه. چنان هم در مورد این شعر ویژه زمستان دارم با شما صحبت میکنم و تأثیری که کودتای 28 مرداد سال 32 که امروز سالگشتش هست بر حیات ادبی شاعران پس از خودش براتون میگم. اخوان در شعر زمستان از محیط سرمازدهی حرف میزنه که در اون هیچ کس با هیچ کس سخن نمیگه و صدایی هم اگر هست صحبت سرما و دندان است. البته که میشه از زمستان مثل هر شعر قدرتمند و ماندگار دیگه‌ای انواع تفسیرهای غیر سیاسی رو هم ارائه داد، اما تفسیر سیاسی اجتماعی از این شعر همچنان دست بالا رو داره. گفتنیه که اخوان شعر دیگه هم داره که اون رو به زبان رمز مصدق تقدیم کرد. آره رمزش هم خیلی رمز نیست، شعری با مطلع دیدی دلا که یار نیامد، گرد آمد و سوار نیامد، که شاعر اون رو به پیر محمد احمد آبادی تقدیم کرده که منظور از این نام همون محمد مصدقه که در احمد آباد تبعید بوده. من براتون از روایت قالب روزهای کودتا گفتم که چه تفسیرهایی وجود داره، چطور با این بخش